رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح سه‌شنبه 11 سپتامبر. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: باراک اوباما ختم نظارت بین المللی بر کوسوو را مرحله مهمی تاریخی نامید. در قزلقیه قرغیزستان ملاقات کاری رهبران شعبه های امور داخلی قرغیزستان و تاجیکستان برگزار شده است و نخستین شهروند خارجی برنده جایزه دولتی تاجیکستان گردید. تفصیل خبرها: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از ختم نظارت بین المللی بر کوسوو ستایش کرد و آن را در استقلال این کشور مرحله مهمی تاریخی نامید و گفت کوسوو در راه به سوی یکپارچگی برای استقلال و با وجود آوردن اینستیتوت های نوی بسیار ملیتی و دموکراتی به پیشرفت های چشمگیر نائل شده است. کوسوو روز دوشنبه قدم دیگری در راه استقلال برداشت و نظارتی گروه اداره بین المللی به پایان رسید. این گروه از سال 2008 به این سو از زمان استقلال کوسوو از سربستان در کوسوو فعالیت میکرد. خبرگزاری های قرغیزستان اطلاع دادند که 10 سپتامبر در قزلقیه ملاقات کاری رهبران شعبه های امور داخلی قرغیزستان و تاجیکستان برگزار شده است. این ملاقات را زریلبگ ریسالیف وزیر کارهای داخلی قرغیزستان سازمان داده است. در ملاقات مسئله های همکاری های مرزی میان دو کشور، سبب های سرزدن مناقشه های مرزی و راه های برطرف کردن آن بررسی شده است. در پایان ملاقات کاری درباره سازمان دادن همکاری های مرزی جانب ها پروتکل امضا کردند. اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل متحد و جامعه عرب برای سوریه آنگونه که خودش گفت روز دوشنبه فعالیت بسیار مشکلی خود را آغاز کرده است تا به سوریه صلح آرد. ابراهیمی که در قاهره با روزنامه‌نگاران صحبت میکرد گفت که به زودی به دمشق می رود ولی اطمینان نداد که با بشار اسد رئیس جمهور ملاقات خواهد کرد. ابراهیمی شام روز یکشنبه برای نخستین بازدید رسمیش از منطقه وارد قاهره شد و در آنجا با 22 کشور عضو جامعه عرب ملاقات میکند. در این ملاقات نمایندگان مخالفان دولت سوریه و محمد مرسی رئیس جمهور مصر شرکت میورزند. نیروهای مسلح ترکیه گفتند که هواپیماهای آنها در جریان عملیات چهار روزه فرامرزی خود مخفیگاه های شورشیان کرد را بمباران کرده اند. این عملیات روز یکشنبه پایان یافته است. ارتش ترکیه گفته است که در این عملیات 25 نفر جدای خواهان عضو حزب کارگری کردستان یا PKK کشته شده اند. نمایندگان پارلمان سامالی حسن شیخ محمد استاد 56 ساله دانشگاه کشور خود را رئیس جمهور انتخاب کردند و در دور دوم رای‌دهی بر رقیب خود رئیس جمهور شریف شیخ احمد برنده شد. شریف باخت خود را اعتراف کرد و محمد را برای این پیروزیش تبریک گفت. رضا امین نجف‌آبادی دانشمند ایرانی برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام اسماعیل سامانی در بخش علم و فناوری شد و این نخستین شهروند خارجی است که برنده این جایزه شده است. این جایزه سال یک بار در بخش‌های مختلف به شخصیت‌های ممتاز داده می‌شود. نجف‌آبادی برای اختراعات علمی خود در 4 سال اخیر بعد دریافت این جایزه نائل آمده است و در بخش آموزش فضای کیهان، بخش‌های دفاع و ساختمان اختراعات علمی کرده است و این اختراعات در تاجیکستان اعتراف و ثبت نام شده است. و اندی مری برنده جام تنیس US Open یا جام بازی امریکا شد و در 5 قسم بر نوواک جاکوویچ بازیگر نامدار سرب و تنیس بازی شماره 2 جهان پیروز شد. اندی نخستین بازنگر بریتانیایی است که در 76 سال اخیر یعنی از سال 1936 به این سو بار اول در بازی های یک به یک برنده چنین جام معتبر می شود. این بازی تقریبا 5 ساعت دوام کرد. در 2 قسم اول اندی پیروز شد و در 2 قسم دیگر نوواک، ولی دور نهایی و سرنوشت ساز نصیب اندی شد و رقیبش نوواک را به آسانی مغلوب کرد. اندی مردی شاتلندی است. خبرها را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
در حاشیه خبرها
همان شعارها، همان هشدارها، پیام تبریکی امام علی رحمان امسال چی داشت؟
با هر شخصی صاحب وطن ضرور است که زیرکی سیاسی را از دست ندهد، بدام فریب بدخواهان ملت تاجیک گرفتار نگردد.
20 سال که یک کس یک کفو گفتن گرفت تا کنم میشه
و این پیام های جشنی هستند که منطق دورنمابینی را ندارند.
همون رایه ملی پشتره مجبور است که تفاهمی بامت از ایشان دادی یک بحران معلومی است.
بگذار نور استقلال برای ما چراغ رهنما بسوی فتح و نصرت های آینده گردد.
ما در ادامه برنامه در گزارش به این صداها برخواهیم گشت، ولی حالا شما را با وضع آب و هوایی امروز تاجیکستان آشنا میکنم. طبق معلومات هواشناسان امروز در دوشنبه و خوجند هوا 31-35 درجه گرم می شود. در وادی وخش حرارت روزانه به 38 درجه می رسد و گرمترین منطقه تاجیکستان خواهد بود. در کولاب روزانه هوا 36 درجه و در خاروغ 22-27 درجه گرم می شود. بارش باران در نظر نیست. حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. در دوشنبه آمادگی ها به بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از ولایت بدخشان ادامه دارد. چرا تحلیلگران تاجیک سخنرانی اخیر امام علی رحمان را به مناسبت سالگرد استقلال شبیه سخنرانی های گذشته اش می دانند؟ امریکا از رهبران عراق خواست که اختلافات خود را بر اساس قانون حل کنند و زن در ترکیه سری مردی را گرفت و می گوید دیگر وجدانش وی را عذاب نمی دهد. چرا؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. روزهای نزدیک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از خاروغ و چند ناحیه ولایت مختار بدخشان بازدید خواهد کرد. اصلا این بازدید باید ماه گذشته در روزهای جشن 80 سالگی شهر خاروغ مرکز ولایت بدخشان انجام می گرفت. ولی بعد از کشتار رئیس امنیت ولایت و عملیات بازداشت قاتلان وی در خاروغ این بازدید به تأخیر افتاد. خبرنگار رادیوی آزادی میرزانبی خالقزاد از دوشنبه در گزارشش میگوید که برای تأمین امنیت در جریان این بازدید به بدخشان نیروهای علاوگی فرستاده شده اند.
بخشی از جز و تامهای نهادهای قدرتی و کارمندان مقامات داخلی ولایت بدخشان به ناحیه روشان 70 کیلومتری شهر خاروغ اعزام شدند. گفته می شود که نیروها در دایره آمادگی به سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به ولایت بدخشان به این ناحیه فرستاده شدند. مقامات ولایتی می گویند که طبق برنامه سفر در نظر است که سفر پرزیدنت از ناحیه روشان آغاز شده بعدا در ناحیه شغنان ادامه یافته سپس در خاروغ جمع بحث شود. بعد طبق برنامه سفر ملاقات کشاد رئیس جمهور با مردم در مرکز ولایت در نظر است، اما بیشتر ساکنان میگویند که آنها را خالیگاه به وجود آمده پس از عملیات خاروغ نگران کرده است و انتظاراتشان از پرزیدنت این است که به بحران خاروغ نقطه گذارد. مونس مهربان ساکن شهر خاروغ میگوید که سفر پرزیدنت به وضع منطقه تاثیر مثبت خواهد داشت و امید است که پس از این سفر نیروهای اضافی از منطقه خارج شده ژنرال هایی که طی قریب دو ماه باز در ولایت ماندند نیز به دوشنبه برگردند. اما ایده از ساکنان سفر رئیس جمهور را تلاش برای به دست آوردن اعتماد مردم ارزیابی می کنند و می گویند که اگر رئیس جمهور این فرصت را از دست می داد سفرهای آیندهش به منطقه اهمیت خود را گم می کرد. این افراد انتظار دارند که پرزیدنت گناهکاران حادثه خاروغ را که منجر به هلاکت شهروندان ملکی و خسارات زیادی مالی شد نام می برد و از مقامهایشان برکنار خواهد کرد. در همین حال بزرگمهر رفشان وکیل مدافع شهری کرم خدایف رئیس بخش شهری حزب نهضت اسلامی گفت مقامات امنیتی حکومت تاجیکستان قصدن او را اجازه نمیدن که از وضع زیرحمایش با خبر شود و با او ملاقات کند. کرم خدایف روز 24 ایول در جریان عملیات نیروهای دولتی در خارق بازداشت شده است و تا کنون نه پیوندانش و نه وکیلان مدافعش نمیتوانند از احوال سلامتی و روانی او با خبر شوند. ضمناً منیژه میبلی خان و همسر شریک کرم خدایف روز 10 سپتامبر با آزادی گفت که شوهرش هنوز قبل از بازداشت از درد پای شدیدن رنج می برد و میگوید که با وجود مراجعه به مراتب مادرش پاکیزما اقبالشاه و نمایندگان بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی اجازه ندادند تا او فرزندش را ببیند. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از بدخشان و امیدواری های مردم بدخشان از این سفر. بعد از یک آگهی برنامه را با تحلیل درباره سخنرانی های سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
آ ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جاویدانه.
دو روز پیش رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت 21 سالگرد استقلال به مردم این کشور پیام فرستاد و آنها را به این مناسبت تبریک گفت. معمولاً رئیس جمهوری تاجیکستان در جشن‌های سالگرد استقلال یا جشن‌های مهم دیگر از طریق تلویزیون سخنرانی می‌کند. چنین عنعنه همکنون سال‌هاست ادامه دارد. تحلیلگران می‌گویند این سخنرانی‌ها از لحاظ منطق و محتوا تقریباً شبیه یکدیگرند و در آن از مسائل داغ در حیات جامعه تقریباً یادآوری نمی‌شود. با گفته تحلیلگران در پیام اخیر نیز مسئله‌های عمومی تنها یادرس شدند و نکته تازه صدا نداده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان خورشید همدم از دوشنبه.
با توجه به تحولات اخیر در داخل تاجیکستان و همین طور در منطقه و جهان، بیشتری مردم تاجیک بخصوص طبقه زیایی انتظار داشتند که پیام نوبتی رئیس جمهور به مناسبت جشن استقلال پرمحتواتر و فراگیر چالش‌های خواهد بود که منطقه و تاجیکستان در روبرویش قرار دارند. اما باز هم مردم حرف‌های را چون صلح و ثبات را حفظ کنید، وحدت و یکپارچگی را قدر کنید، زیرکی سیاسی را از دست ندهید، با امید بیگانگان نشوید و غیره را شنیدند که در دو ده ساله اخیر در بیشتر موارد در پیام‌های تبریکی پرزیدنت تاجیکستان به مناسبت این یا آن عید صدا می‌دهند. اشوربای امامو حقوقدان تاجیک می‌گوید چنین تکرارها از عوض نشدن شخص رئیس جمهور در این 20 سال منشأ می‌گیرد.
20 سال که یک کس یک کافو گفتن گرفت تکرار میشه. یک روانتای دموکراتی باشه، به یک کواهای نو دموکراتی بیایند، یک دیگرگونی و تغییراتای بهبودی شود، اون به منفعت مردم و خلق است، لیکن به این بکر سزاور نیست.
به نظر بسیاری ها پیام های رئیس جمهور اشاره به مسائل داغ روز، برای مثال بحران خارق یا بلند رفتن نرخ و نوا ندارد و عین پیام را آقای رحمان با موفقیت می توانست 5 سال پیش یا 5 سال بعد ارائه کند. پرویز ملا جانوف، کارشناس مسائل سیاسی، تکراری بودن پیام های رئیس جمهور را به نبودن ایده نو در دولت داری مربوط دانست و گفت:
اون چیزی که نظر کاربرد می شود از طرف حکومت در دوره 20 سال، این همون اساس های غایه ملی که در پیشتر معین گردید، شکل خود را گرفت. متاسفانه که موضوع طبقه روش و فکران حضر در بحران قرار دارن و از عهده این کار در آمده نمی تونه. بنابراین حکومت و رهبریت همون پهلوهای غایه ملی پیشتر را مجبور است که تکرار می کنه. آمده نشان داده یک بحران معلومی است در تمام جامعه است.
نگرانی منتقدان این است که در پیام‌های رئیس جمهور استراتژی دولت و حکومت مطرح نمی‌شود تا مردم از این پیام برای دورنما چیزی را پی خس کند. در نهایت با تاکید منتقدان، پیام‌ها تکراری، خشک و خالی و عاری از محتوا برای رشد کشور خواهند بود که عامل کاسته شدن جایگاه حکومت و دولت می‌شود. اما پژوهشگران رو به دولت نظر دیگر دارند. خدایبردی خالق نظر و معاون اول رئیس مرکز مطالعات استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید پیام پرزیدنت به مناسبت استقلال صرف جشنی است و طبعا منطق دورنمابینی را ندارد.
یا اینکه برای یک جشن ابراز می شوند که مردم هوشیاری سیاسی را از دست ندهد و ببینید که مهمترین وجه زندگی شما باید چگونه باشد.
خدایبری خالق نظر میگوید که رئیس جمهور استراتژی و دورنمای سیاست خود را عمدتاً در پیامش به پارلمان ارائه میکند، اما به نظر تحلیلگران پیام‌های سالانه آقای رحمان به پارلمان نیز چند سال باز به اصطلاح تکرار درس‌های گذشته بود و تقریباً تازگی نداشت. در دیگر کشورها با تهیه هر پیام پرزیدنت گروه‌های خاص یا پژوهشگاه‌های ویژه استراتژی مشغول می‌شوند و ضمن تألیف آن کوشش می‌کنند که فکر نو، غایه نو و یا پیام تازه به مردم رسانده شود. به اطلاع منابع حکومتی پیام‌های پرزیدنت تاجیکستان تنها توسط مشاوران اکثراً سالدیده او و با همان شکل و اسلوب خاص حاکمان شوروی نوشته می‌شوند. با باور بسیاری تحلیلگران اینکه رهبر کشور هر سال با همان یک شعارهای قدیمی و هشدارهای از آن قدیمتر برای تبریک مردم به منبر بلند می‌شود و مردم از این پیام پاسخی به مشکلات روز را پیدا نمی‌کنند، می‌تواند این اندیشه را در ذهن مردم تلقین کند که رئیس جمهور شاید دیگر حرفی برای گفتن ندارد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیام اخیری رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت روز استقلال این کشور و نظرها پیرامون آن.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی را ادامه می دهیم. امریکا از بحران سیاسی عراق که بعد از صدور حکم قتل طارق هاشمی معاون رئیس جمهوری فراری این کشور پیش آمده است، اظهار نگرانی کرد. دادگاه عراق هاشمی را برای سازمان دادن کشتارهای گروهی رقیبان خود به اعدام محکوم کرده است و وی باید به دار کشیده شود. هاشمی که از سنی مذهبان عراق می باشد این حکم دادگاه را رد کرد و گفت که آن انگیزه سیاسی دارد. دهمی سپتامبر ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا از رهبران عراق خواست که مناقشه های خود را بر اساس قانون حل کنند. ما از همه رهبران عراق دعوت میکنیم که بحث های خود را در اساس قانون و با نظر داشته تحکیم امنیت عراق برای مدت طولانی وحدت و عهده‌داری های دموکراتی حل کنند. صبح روز دوشنبه وقتی که هاشمی در انکاره پایتخت ترکیه با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کرد، اظهار داشت که به عراق بر نخواهد گشت اگر در آنجا به وی امنیت و دادگاه عادلانه ضمانت داده نشود و همچنین از عراقی‌ها خواست که به نوری المالکی نخست وزیر شیعه مخالفت نشان دهند، زیرا وی تلاش دارد مخالفت‌های مذهبی را در عراق دامن زند. هاشمی گفت:
ابناء شعب الاعزاء فوتوا الفرصه على المالكي ومن يقف وراء.
فرزندان ملت دوست داشته من، با مالکی و آنانی که در پس مسئله های مذهبی قرار دارند این کار را اجازه ندهید. با توطئه های وی با آرامی و راه های متمدن با درک مسئولیت و خودداری پاسخ دهید. هر کسی که هاشمی را دوست دارد در خاک عراق کسی را یا خارجی را آزار نخواهد داد.
مشروع الهاشمی لا يؤذي مواطنا او مقيما على ارض العراق.
مرافعه دادگاهی که در آن کشتاری وکیل مدافع و یک جنرال محاکمه می شد، هاشمی و پاسبانان وی را برای صدور 150 جنایت متهم اعلان کرد. هاشمی از بالاترین مقام سنی مذهبان در عراق به شمار می رود و به کردستان عراق فرار کرده بود و کردستان نخواست وی را تسلیم کند. سپس وی به قطر و از آنجا به عربستان سعودی رفت. بعدتر یعنی از ماه اپریل سال جاری در ترکیه پناهندگی گرفت. حکم قتل هاشمی 9 سپتامبر اعلان شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در این اواخر در ترکیه زن سری مردی را گرفت، سری مردی را که به ناموسش تجاوز کرد. این حادثه جامعه ترکیه را تکان داد، ولی خودی زن میگوید که بعد این کار خود را راحتتر و آزادتر احساس میکند، زیرا اکنون وجدانش وی را برای بی‌ناموسی عذاب نمیدهد. با وجود این در ترکیه که عنصر پدر سالاری پابرجاست، در بیشتری موارد زنان را گناهگار می دانند. در این باره توجه کنید به گزارشی از همکارم ساجده میرزا.
دورتر از شهرهای بزرگ زندگی اجتماعی در ترکیه اساساً در قهوه‌خانه ها می گذرد و در آنها مردها وقت گذرانی می کنند. این هفته مشتری های یک قهوه‌خانه واقع در منطقه بحری میانه زمین شاهد واقعی شدند که از شنیدن آن به بدن رشعه می دمد. زنی که با خلطه خون‌آلود به سوی قهوه‌خانه می آمد سری بریده ای را به پیش پای مشتریان افکند و با صدای بلند گفت: من ناموس خود را حفظ کردم، دیگر پشت سر من حرف نزنید. این زن 26 ساله مادر دو فرزند نوین یلدریم بود. در حالی که همسر او برای کارهای موسمی به شهر دیگر سفر کرده بود، مردی 35 ساله با اسم نیرتین گیدر که او هم دو فرزند دارد، نوین یلدریم را به مراتب تجاوز کرد، عکس اوریان او را گرفت و مورد شانتاج قرار داد. مرد تجاوزکار با افتخار از قهرمانی خود و همقده‌هایش قصه می کرد و بسیار باشندگان دهکده می دانستند که از سر زن چی می گذرد، اما کسی دخالت نمی کرد. نوین یلدریم ستمگر خود را قتل کرد، سری او را برید و خود را به پلیس تسلیم نمود. او گفت مرگ را از تولد بچه ای که در بطن دارد اولاتر می داند. دختر 7 ساله نوین یلدریم امسال به مکتب می رود و مادر گفته است نمی خواست کسی فرزند او را بچه فاحشه نام ببرد. برعکس گفته است او حالا مردم خواهند گفت که این بچه زنی هست که شرف خود را حفظ کرده است. قضیه نوین یلدریم شور را در مطبوعات و سازمان‌های زنان بپا کرد و دعوت‌های مطرح شدند که به او اجازت بدهند سقوط جنین و یا ابورت کند. اما بنابر 29 هفته بودن مهلت حامله‌داری، دادگاه دعوت‌های سقوط جنین را رد کرد. قرار دادگاه بحث‌های دیگری را در باره پیامد عمیق معنوی، اجتماعی و سیاسی این گونه تصمیم‌ها به بار آورد. قانون‌های ترکیه سقوط جنین را ممنوع و عملیات کیسره را محدود کردند. وزیر بهداشت این کشور رجب اقدق گفته است دولت بچه‌هایی را که در پی تجاوز و یا خشونت به دنیا می‌آیند نگاه و بین خواهد کرد. واقعیت این است که بحث‌های اخیر در مسئله حقوق تولد طمع تلخی را در کام زنهای ترکیه باقی گذاشت. به طور ناگهانی مطرح شدن مسئله و نبودن گوناگون اندیشی در بررسی آن زنهای ترکیه را ناراحت و به آینده نگران کرده است. زنهای ترکیه در مقایسه با خواهران خود در دولت‌های دیگر جهان اسلام حقوق‌های گسترده دارند، اما حالا درک می‌کنند که این حقوق‌ها را روزی می‌توانند از آنها بگیرند. قربانیان خشونت جنسی و یا خانوادگی در ترکیه برای دریافت کمک تنها به 2-3 در می‌توانند انگشت بزنند. تنها چند سرپناه در مقابل جامعه ای که بسیار وقت زن جبر دیده را محکوم می‌کند، نه ستمگری او را. همساله تعدادی از زنها به خاطر حفظ شرف و ناموس دست به خودکشی می‌زنند، اما در جامعه ای که بنیاد پدرشاهی دارد، سیاستمداران محلی و مرکزی دعوت‌ها را برای حل مشکل حساس زنها نادیده می‌گیرند. بچه یلدریم باید با سری بلند در جامعه بزرگ شود که در آن رد معرکه نباشد، می نویسد نشریه گاردین. اما ترکیه از این گونه جامعه دور است. این کشوری است که در آن مردها بر زنها برتری دارند و مفهوم ناموس ریشه در ژرفنایی دارد که بهای رعایت آن را اساسا زنها و بعدا بچه های آنها پرداخت می کنند.
افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
ای افسوس.
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
شنونده ارجمند، در این قسمت برنامه نگاه می افکنیم به واکنش خوانندگان مقاله های سامانه رادیوی آزادی. بیشتر خوانندگان در این شبانه روز به مقاله زیر عنوان جایزه برای فاش سازی عاملان سوختار در کاروان اندیشه های خود را فرستادند. یادآور می شویم که نورشید مشربوف رئیس این بازار برای افشای آدمانی که بازار را آتش زده اند 150 هزار سامانی جایزه اعلان کرده است. شخص چنین نوشته است: نورشید مشربوف، همان 150 هزار را به کارکنان حفظ حقوق ده گناهگار را میابند، هم خودت همچون گناهگار اساسی از جزا خلاص میشوی. خواننده دیگری با نام عدالت تاجیک نوشته است: سلام آزادی، من به این خبری داده شما نه برای گرفتن جایزه شرکت میورزم، بلکه همچون یک تاجیک دور از وطن دلم به همون آدم هایی که این مصیبت به سرشان آمده است می سوزد. خوب می شد همان رهبریت کاردینات های مخصوص خود را می نویشتند تا کسی تواند حقیقت حال را ناترسیده گوید. البته این شخص نورشید مشربوف را در نظر دارد. به من جایزه در کار نیست، اما می خواهم به نورشید مشربوف یک فکری خیلی جالب به فایده حل این مسئله پیشنهاد سازم. نویسد رقم های تماسش را تا با او امکانی در تماس شدن فراهم بیاید، اگر لازم شمارد، نوشته است این شخص. و شخص دیگری با نام فروخ از حصار می نویسد: اکای نورشید، باید که در هر یک نقطه اساسی بازار کامیرا گذارید، چون که بعدی سرزدنی سختار تنها انا همون کامیرا به شما حقیقتی حال را نشان می دهد. شخصی دیگری با نام شهرت از دبی می نویسد: جناب نورشید، پیش از جایزه ماندنت به استانداردهای بازار اهمیت می دادی، چون که بازار به یگان استاندارد جوابگو نبود و آن شخصی که بازار را آتش زد شاید میلیون رسخات کرده باشد برای این کار را انجام دادن، و این را همه ما می دانیم که این کاری دست خودی شما هست و به این مبلغی ناچیزی که تو جایزه ماندهی تو امیدت کن از آن که سبب سوختار آشکار شود، شاید شود، اما اساس ندارد. به همین منوال چند واکنشی دیگر هم رسیده است. شما نیز خواننده و شنونده های عزیز اندیشه های خود را در باره مطالبی نشر شده در سامانه رادیو آزادی نویسید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
حسنی خدیا خوشنویسی در طول 10 ساله ها یک فن معمولی در برنامه های درسی مکتب های دنیا بود، ولی استفاده روزافزون کامپیوتر سبب شده است که بعضی کشورها این فن را از برنامه های حتمی تعلیمی بیرون کشند. آیا خوشنویسی از بین خواهد رفت؟ به این سوال همکاری ما میرزایی سلیمپور پاسخ می دهد.
ما تاریخ خود را امروز اساساً از آثار خطی می‌جویم که از عهد باستان یادگار مانده است. دستنویس‌های قدیم که در پوست درخت و کاغذ‌های مانوسکریپت آثار کاتبان قرون وسطا در شده است، یادگار است که اجداد ما برای ما باقی گذاشت. اما با آنکه آثار خطی با رشد فناوری‌ها به تدریج می‌میرد، آیا تاریخ امروز را اهل فردا از کجا خواهند کافت؟ از سی‌دی و فلش‌کارت‌ها یا از بایگانی فیسبوک و گوگل؟ تایلر میدری 13 ساله که در کناری چیکاگوی آمریکا به سر میبرد، خوب دریا دارد که چگونه در صنف 3 استادش به تدریس حسنی خط پرداخت.
من این فن رو دوست داشتم چون که زود نوشتن رو دوست میدارم.
ولی این درسی آنها نیم سال پیش انجام یافت و تایلر که بعد چند مدت خواست چیزی رو با دست نویسد، دید که حسن خطش خیلی بد شده است.
من خیلی زود نوشتم و دیدم که حسن خطم چندان خوب نیست. فکر میکنم اگر درس های بیشتر میداشتم حسن خطم شاید کمی بهتر میشد.
مادر تایلر مریدید میگوید در گذشته هنگام تدریس خوشنویسی هر کلمه را تکرار و با تکرار می نوشتند که طرز نوشت خطی حرفا در یاد کس نقش شود. ولی اکنون حروف چوپی آنقدر بر ذهن اطفال غلبه کرده است که به گفته مریدید پسرش از یک نامه با دست نوشته او چیزی نفهمید. رشد فناوری ها که شمار افزاینده اطفال را وابسته کامپیوتر می کند تا وابسته به قلم و کاغذ، این شکاف بین نسل ها را می تواند باز هم عمیق تر کند. در امریکا خوشنویسی یک بخش مهمی برنامه درسی مکاتب میانه محسوب می شد، ولی حالا بیش از 80% مکاتب امریکا حسن خط را از برنامه درسی خارج و بجایش اتفاقا تعلیم نوشت کامپیوتری و فناوری های دیگر را جاری کرده اند.
از بین رفتن درس خوشنویسی در مکتب های همگانی امریکا و بدین طریق نشر نهایی مجله خبری صبحگاهی ما با پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه آینده ساز پخش می شود. با ما باشید.
در سینه‌ام دارم، در دل الم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. در سینه‌ام دارم، در دل الم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. به رنگ و صفا میرم از خفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم. تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر.
رادیو یوز